بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا بما كانوا مؤمنين. قصص انبیا با اممشون دو قسم است. بعضی از مطالب مشترک بین همه انبیا علیهم السلام و همچنین اقوام اونهاست. بعضی ها مختص به پیغمبر معین است. در جریان نوح و هود سلام الله علیهم هم همینطور است که در سوره مبارکه اعراف گذشت که محل بحث است. یه سلسله مشترکاتی بین جریان نوح و هود سلام الله علیهم است. یه سلسله مختصاتی که به بعضی از اون مشترکات و همچنین به بعضی از اون مختصات اشاره می شود. در جریان نوح سلام الله علیه بعد از اینکه قوم خود را مخاطب قرار داد، فرمود به اینکه من رسول رب العالمینم، شما چرا نمی اندیشید؟ مشابه این تعبیر درباره هست هود هم هست. اینا گاهی می فرمان افلا تعقلون، گاهی فرمان افلا تتقون. گرچه همه این تعبیرات در سوره اعراف نیامده، ولی از مجموعه سوره اعراف و سوره هود و سوره شعرا و سوره فصلت که جریان نوح سلام و هود سلام علیه مطرح هست آمده. گاهی به قومشون می فرمان افلا تعقلون، گاهی می فرمان افلا تتقون. این تعقلون اگر ناظر به عقل نظری باشد، اینها را ترغیب میکند به تأمل و اندیشه. و افلا تتقون ناظر بخش عملی است. انبیا آمدن که هم جهل را برطرف کنند هم جهالت را، یعنی هم مردم را عالم کنند با سواد کنند، هم بعد از اینکه عالم و با سواد شدن عاقل کنند. این عقل همون عقل عملی است که ما به عبد به الرحمن و اکتسه به الجنان. لذا گاهی به جنبه نظری ترغیب میکنن که شما بیندیشید تا بفهمید حق با ماست. گاهی به جنبه عملی اینها را هشدار میدن که با تقوا باشید. اگر منظور از این افلا تعقلون عقل نظری و ادراک و اندیشه باشد، در مقابل اون هشدار عملی است. و اگر منظور از این افلا تعقلون عقل عملی باشد، مرادف با همون افلا تتقون خواهد بود. عبارت اخرای همان است، چون تقوا کار عقل عملی است. تقوا یعنی اون نیرویی که انسان با او تصمیم میگیرد، اراده میکند، اون درست انجام میده، انجام وظیفه کند. کاری که مربوط به عقل نظری و علم و ادراک است، جدای از اون کاری است که مربوط به شأن عقل عملی است. اینا گاهی در یک آیه و در یک بخش به هر دو جهت هشدار میدهند، هم مردم را عالم میکنند هم عاقل. گاهی به یکی از دو امر اکتفا میکنند. این چنین نیست که در جریان هستی نو از عقل سخن به میان آمده باشد و در جریان هست هود از تقوا، بلکه هر دو اینها را دارن. حالا یه قرآن در موقع نقل کردن قالب توضیح شد یا نه خود اونها در موقع در گفتگوها و دعوتها گاهی از راه عقل وارد میشدن، گاهی از راه دل و تقوا. مطلب دیگر آن است که در جریان حضرت نوح فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، در جریان هست هود به صورت عذاب علیم نیامده، فرمود که متقی باشید، افلا تتقون. این هشدار زمینی به عذاب است، گرچه در آیه اعراف نیامده اما در آیات دیگری که میخوانیم بخواست خدا اونجا سخن از اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم آمده. یعنی حضرت نوح هم مثل حضرت هود هم مثل حضرت نوح سلام الله علیه ما قومش رو به عذاب عظیم تخویف کرده، انذار کرده، ترسونده. این چنین نیست که چون نوح طوفان را در برداشت فبود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم و هود سلام الله علیه چنین تخویف و انذاری نکرده است، بلکه همین تعبیر در آیه دیگر از سوره دیگر آمده که هود هم سلام الله علیه به قومش فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. مطلب دیگر این است که این امر مشترک بین همه انبیاست و در جریان نوح و هود سلام الله علیه هم حضور خاص پیدا کرده. در جریان نوح به او گفتن انا لنراک فی ضلال مبین، در جریان هود سلام الله علیه به او گفتن که انا نراک فی سفاهه. اما جوابی که این دو بزرگوار میدهند برابر همون سوره مبارکه فرقان است که مردان الهی را وقتی خدا می ستاید بفهمد که اینا کسانی هستند که اذا مروا باللغو مروا کراما. آیه 72 سوره فرقان این است که و اذا مروا باللغو مروا کراما. انبیا و اولیای الهی وقتی به کار زشت هستن کریمانه می گذرن. اونا نمی گوین به این که گمراهی مال خود شماست یا صفات مال خود شماست، میگن ما گمراه نیستیم، ما سفیه نیستیم. البته وقتی نوبت به اون بخش نهایی رسیده است همون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که فرمود رد الحجر حیث جاء، نوبت به اونم می رسد. یکی از کلمات قصاری که از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه ثبت شده است این است که سنگ را همون جا که آمد برگردانید. این ناظر به آن است که سلطه پذیر نباشید، یه ملت توسری خور نباشید. رد الحجره حیثو جا فن شر لا یدفعه الا شر. اما این ماره مراحل اولی نیست، مراحل اولی آن است اذا مر رو بلغو مر رو کراما. اون در بخشای آخر است که اشد و الکفار خواهد بود، نه در بخشای اولی. وقتی معذرتن الی ربکم شد، وقتی لیهلک من هلک ام بیان شد، اونگاه رد الحجره حیث جا جاشه، اونگاه اشد و الکفار جاشه به مانند. وگرنه در تلیعه امر اونا میگن انا لنراک فی سفاهه، ایشون فهمه یا قوم لیس بی سفاهه. اونا میگن انا لنراک فی ضلال مبین، ایشون فهمان یعقوب لیس بی زلاله. خب خیلی فرق است. و ازا مر رو بلغ مر رو کراما که آیه 72 سوره فرقان است در سیرت و سنت انبیاء علیه السلام مشهود است. مطلب بعدی آن است که این که قوم نوح، قوم هاد، قوم عاد یعنی به حضرت هود گفتن به این که فأتنا به ما تعیدونا، مشابه این تعبیر رو قوم هود هم نوح هم به نوح گفتن. این وعد هم در خیر به کار می رود هم در شر، گرچه غالبا وعد در خیر است و ایعاد در شر است، اما خود وعد جامع است. النارو وعده الله الذین کفروا، که اینجا سخن از وعده است با ثلاثی مجرد. الشیطانو یعدکم الفقر، که باز از فعل ثلاثی مجرد است، در اینجا معنی وعید است و تهدید است و ایعاد. گرچه اون تقسیم درست است که غالبا وعد برای خیر است و ایعاد برای شر، خبر تلخ اما خود وعد که ثلاثی مجرد است در هر دو به کار رفته. نشانش همین آیه محل بحث است که عاد یعنی قوم حضرت هود سلام الله علیه به او گفتن که فعتنا به ما تعیدونا، که با ثلاثی مجرد ذکر کردن که این تعیدونا یعنی اون چه وعید میدی، اون چه ایعاد داری. مطلع بعدی آن است که در جریان حضرت نوح آمده است و انسهو لکم، به صورت فعل مضارع آمده، فعل آمده، و ای در جریان هود سلام الله علیه آمده است و انا لکم ناصحون امینون، به صورت جمله اسمی آمده است، اونم ناصح و امین. ناصح اسم فاعل نیست اونطوری که پنداشتن، ناصح صفت مشبه است. این وصف برای پیامبر ثابت است، چون که امین هم همینطور است. حالا یا برای آن است که نوح مرتبا این کار را تکرار میکرد در طی قرون عدیده، لذا فعلی که باید از چنین کار مستمر حکایت کند باید فعل مضارع باشد که دلالت بر استمرار دارد، یا نه لجاجت قوم عاد بیشتر بود، ایشون ناچار بودن که به عنوان وصف ثابت یه همچه برجستگی داشته باشن، ناصح باشن، یعنی هود باید هم ناصح باشد هم امین. به هر تقدیر فرق بین دو تعبیر این است که اون فعل مضارع، اون فعل است، این اسم است، اون دلالت بر حدوث مستمر دارد چون فعل مضارع است، این دلالت بر ثبات دارد. مطلب دیگر اون است که برخی از مفسران خیال کردن که اینجا تعریف است و تعریف در حال ضرورت جایز است، که این انبیا گفتن که انا ناصحون امینون و مانند. این سخن از تعریف نیست، مأمورن که این چنین بگوین، رسول خدای باید بگن اینی رسول و رب العالمین، ما ناصحی، ما امین وحی خدایی. ما در عرض ادب به همه انبیای الهی میگیم شما امنای خدایید، امین وحی خدایید، نه چیزی رو کم میکنید، نه چیزی رو زیاد میکنید، نه از خود میگویید. اینا سخن از تعریف نیست تا ما بگوییم این در ضرور جایز است، سخن از تبلیغ است. یعنی میگوید خدا مرا با این وصف فرستاده، نه سخن از تعریف باشد، منتها گاهی این در ضرور تعریف جایز است. مطلع بعدی آن است که عاد در احقاف زندگی می کردن که سرزمین رملی و شنیست بین عمان تا حضرموت که نزدیک یمن هست، اونجا زندگی می کرد. و قسمت مهم انبیایی که قرآن کریم از اونها نام برده است در همین خاورمیانه است، که یه روزم باز به عرضتون رسید. و این نه به اون معناست که این خاورمیانه این منطقه مهد پرورش انبیاست و جای دیگر انبیا نداشته، برای اینکه چه در سوره هجر چه در سوره نحل و در دیگر سور خدا هم فرمود که هیچ ملت و امتی نیست مگر اینکه ما برای او پیغمبر فرستادیم. منتها در عصر نزول قرآن جز خاورمیانه برای مردم حجاز سرزمین شناخته شده نبود، نه اون طرف اقیانوس اطلس برای ناشناخته شده بود، نه اون طرف اقیانوس کبیر. و قرآن هم تهدید تبلیغ میکرد، فرمود که برید آثارشون رو ببینید، فسیر و فرعرز فنزر و کیف کان عاقبت المکذبین و مانند اون. خب اون طرف اقیانوس هند یا اقیانوس اطلس یا اقیانوس کبیر اصلا برای مردم حجاز و این بخش از خاورمیانه شناخته شده نبود، بنابراین نمی شود گفت که مغرب زمین جای پرورش و حکما و فلاسفه است، مشرق زمین جای پرورش انبیا. نه، مغرب زمین رو مشرق زمین جای پرورش انبیا است. ممکن نیست جایی بشر باشد و وحی و نبوت اونجا نرود. و اگر چهار تا حکیم، چهار تا فیلسوف، چهار تا متکلم در گوش کنار دنیا چه شرق چه غرب پیدا شدن، چهار تا حرف صحیح آوردن، اینا هم از خوشی چینان خرمن انبیا. اگر نبودن انبیا که بشه این حرفا رو درک نمی کردی. هر جا حرف اساسی و صحیح هست مال انبیا است، اون هم ازشون یاد گرفته. وگرنه لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا. هیچ ممکن نیست یه ملتی در یه سرزمینی ساریان متمادی زندگی کند با چارت فیلسوف و حکیم بخواد اداره بشه. خب خود اون فیلسوف و حکیم رو که اداره میکنه؟ همه فلاسفه الهی با حکمای الهی میگن ما به ضروره نیازمند به وحییم، پیغمبر میخواییم. بنابراین چه مشرق زمین چه مغرب زمین مهد نبوت و رسالت الهی است و روزی کریم مخصوص هیچ گروهی نیست. منتها سر این که نام خیلی از انبیا نیامده، فقط یه چند نفر پیامبری آمده، برای این که خب برفرض اگه حضرت میفرمود قابل تحقیق نبود، اونا باور نمیکردن، آثاری هم نداشتن. اما سلسله انبیا ابراهیمی که در همین خاورمیانه زندگی میکردن برای اونها شناخته شده بود، چیزی رو شهیدن، آثاری هم دیدن و مانندان. بعضی از اون اقوام و امم هم همچنان مونده بودند و زندگی میکردند به دین گذشتگان. به هر تقدیر جریان عاد این بود که در احقاف زندگی میکردند که رمل بین عمان و تا حضره بود است، اینا زندگی میکردند. در جریان حضرت هود ذات اقدس اله برای رفع تعجب اونها هم به دلیل عقلی اشاره کرد هم به دلیل نقلی. فرمود اولا بشر پیغمبر بخواد، چه تعجبی دارید بکنید؟ این اجمال در قصه حضرت نوح هم هست، وقتی که قوم نوح انکار کردن، نوح در همین آیه 63 سوره اعراف که محل بحث است فرمود ابعجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. این فقط به برهان عقلی زمینی اشاره کردن. اما جریان حضرت هود گذشته از اون تلویح عقلی، دلیل نقلی هم هشدار داد. فرمود ابعجبتم، آیه 69 همین سوره اعراف، او عجبتو ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم. بالاخره شما منذر میخواد یا نه؟ شما میبینید بعضی مدتی میمیرید، اما کجا میروید؟ قیامتی هست، اونجا چه خبر است، اونجا چه میطلبن؟ اینا رو کسی باید به شما بگه دیگه. اینا رو که نه با عقل میفهمید، نه با حس میفهمید، نه با تجربه میفهمید، یک کسی از غیب باید به شما خبر بده دیگه. خب این مورد اشاره به اون برهان عقلی. دلیل نقلیش هم این است که بس گروه جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. این جریان نوح که خیلی از شما دور نیست، میدونید بالاخره دیگه، اینم نوح بود، پیغمبر بود، گفت نشنیدن و شنیدید به چه عذابی گرفتار شدن. در جریان نوح چون چنین چیزی سابقه نداشت، فقط به همون دلیل عقلی اشاره کرد. در جریان هود سلام الله علیه چون جریان نوح معروف بود، گذشته از دلیل عقلی به دلیل نقلی هم اشاره فرموده. این که هود سلام الله علیه به قوم خودش که عاده است میفرماد به این که وزادکم فی الخلق بستتن، یه سلسله اسرائیلیاتی هست که قصه شداد و عاد و که قدشون خیلی بلند بود و امثال ذلک، 100 متر بود، 80 متر بود، اینا جز اسرائیلیات دارن. آلوسی در تفسیرش از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که اینا دارای قد بلندی بودن، اما نه اونچنان بلند که از عقل پذیری دور باشد. گاهی انسان تشبیه میکند یه انسان، یه کسی که خیلی نیرومند و بلند قامت است، مثل درخت خرما، درخت خرماست، مثل نخل است، اما نه حالا اون چنون 100 متر 50 متری که در بعضی از این اسرائیلیات آمده. اون حدیثی که آلوسی از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل میکند که انهم نخل و توال، در حد همون تشبیه معقول قابل قبول است. از این که هود سلام الله علیه به قوم عاد فرمود میکه وزادکم فی الخلق بستتن، معلوم میشود به این که با افراد عادی اینا تفاوتی داشته. این معنا که با افراد عادی تفاوتی دارن از آیات دیگر کاملا برمی آید. از سوره مبارکه هود به این صورت، از سوره هود آیه 52 به این وضع تعبیر شده است. آیه 52 سوره هود فرمود به این که هود به قوم خودش که عاد باشن فرمود یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتاً الی قوتکم. این قدرت و نیرویی که دارید که چشمگیر است و با دیگران تفاوت دارید از این هم بیشتر میشه. این قوتاً الی قوتکم غیر از آن است که خدا به شما قوت میدهد. معلوم شد یه مقدار متنابهی از نیرو رو قبلا داشتن، چه این که در سوره مبارکه شعرا از قدرت بدنی و مالی اینها فی الجمله اشاره شده. هود سلام الله علیه اونطوری که در سوره شعرا آیه 126 به بعد آمده این چنین می‌فرماید به قوم عاد: اتبنون بكل ريع آیه تعبثون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام و بنین و جنات و عیون. فرمود قدرت های مالی فراوان داد، قدرت های بدنی داد، قدرت های فرزند داد که شما بالاخره کوه ها رو می تراشید، عده‌ای تو غار زندگی میکنن، شما کاخ درست میکنید از سنگ های کوه. دیگه لازم نیست این سنگ های افتادی دامنه کوه رو بیارید داخلی شهر یا روستا خونه بسازید. به قدری قدرتمندید که همون سینه کوه را میتراشید اونجا کاخ درست میکنید، نه غار درست بکنید. تنهتون من الجبال بیوتن فارهینه. خب این کار هر کسی نیست. الانم بعضی از آثار فرهنگی بجا مونده از اقوام سلف نشون میداد اینا، شما دیدید در بعضی از جاها مثل منطقه سیبری اینها یک قصری از برف درست میکنن منتها یک ماه میمونه بعد آب میشه. وقتی تلی از برف باشه هنرمندانه یه قصری از برف درست میکنه، خب کاری نداره اونجا یه قدیم میتراشن به اساس نقشه میشه کاخ. اما کوه را کاخ درست کردن کار عادی نیست که، اونم در قرون گذشته. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، نه کوخ نه غار بلکه کاخ. خب این امکاناتی خدا به شما داد دیگه. چرا دیگر اگر قدرت نداشته باشن؟ البته از ذره بدن تأیید نمی کنن، از ذره قدرت طول بدن، اما قدرتی که اینا دارن که بتوانن اون کار را بکنن یه قدرت بدنی و نیروی جسمانی هم می طلبد دیگر. در سوره مبارکه فصلت اونا به این معنا قدرت بدنی خود اشاره کردن. آیه 15 سوره فصلت این است: فاما آدون فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوتان. چون خودشون را در برابر نژادها و اقوام دیگر یک نژاد برتر می‌یافتند، نیرومندتر می‌یافتند، می‌گفتند من اشد منا قوتان. اونگاه در برابر اونها پیامبرشون فرمود اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوتاً و کانوا به آیاتنا یجحدون. فارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الاخرت اخزابهم لا ینصرون. حالا که روشن شد عاد چه امکاناتی داشتن که در سوره فجر می‌فرماد که مگر ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، سابقه نداشتن، یعنی شهر اینها تمدن اینها، قصر اینها، کاخ اینها، باغ و راغ و ارم اینها در شهرهای دیگر نبود. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. در سوره مبارکه فاطر و سبع ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود به این که به این صنادید قریش و به این متمکنین حجاز هشدار بده، بگو به این که ما کسانی را خاک کردیم که شما یک دهم قدرت اونها را ندارید. آیه 45 سوره مبارکه سبع این است که فمود و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به این متمکنین و صنادید حجاز بگو ها شما به چی میبالید؟ ما کسانی که شما یک دهم قدرت اونها را ندارید، اونها را از بین بردیم، شما که چیزی نیستید. حداقل معشار یک دهم است. و ما بلغوا، فرمود قبل از شما هم کسانی بودن که آیات الهی را تکذیب کردن، به شما یک دهم قدرت اونها رو ندارید. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسولی فکیف کان نکیر. دیدی ما چیکار کردیم با اینا؟ خب بنابراین این نشون میداد که یه سلسله اقوامی بودن که لم یخلق مثلها فی البلاد داشتن. پس اگر وجود مبارک هود سلام الله علیه به قوم عاد می‌فرماید به این که متذکر این نعمت باشید و زادکم بسطتن فی الخلق، شواهد قرآنی هم او رو تأیید می‌کند. اونگاه فرمود فذکروا آلاء الله. آلوسی یا فخر رازی است که گویا فخر رازی است که میگوید برخی از کسانی که شاید در عصر ما هم باشن، افرادی که میگن دل باد پاک باشد آدم چیکار به عمل، از دیر زمانی همچه آدمایی هم بودن که میگفتن همین که ما به یاد خدا باشیم کافی است، منتها دنبال یک گناه مشروع میگشتن، یعنی میخواستن گناه بکنن و این هم معاذ الله به حساب شر بیارن. به این آیه تمسک کردن که خدا نمیگد عمل بکنید، که میگه به یاد نعمت باشید کافی است. فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. پس اگه کسی قلبش پاک بود کافی. این معلومه از دیر زمان این فتنه ها بود. ظاهرا جناح فخر رازی است که رو نقل میکند و رد میکند، میگه خب این همه آیاتی که در اعبد الله اعبد الله بس چیه؟ این همه آیاتی که دستور میدهد از مناهی بپرهیزید، واجبار امتثال بکنید، لعلکم تفلحون، بس چیه؟ اخذ به یک آیه و ترک آیات دیگر میشه نؤمن بعض و نکفر بعض. اونم در تلیعه امر برای کسی که میگوید رب ما اون که به ما نعمت میدهد فلون سنم به فلون وسن است، در تلیعه امر که به اون نمیگن روزه بگیر مکه برو، که در تلی امر به اون میگن بگو لا اله الا الله. این معنیش نیست که فقط ذکر کافی است، فلاح آور است. ذکر لازم است اما کافی نیست. مطلب بعد این است که اینا که به پیامبرشون میگفتن اجئتنا، این آمدی، آیا وجود مبارک هود سلام الله علیه نظیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در کوه حرا متعبد بودن، معتکف بودن، بعدها آمدن مستقیما دعوت را آغاز کردن، اونم اینچنین بودن که بعضی مدتی آمدن تا اونها میگن اجئتنا، یا نه یه تعبیر عرفی و ادبی است؟ اگر کسی شروع به کاری کرده میگه ما را نشسته داره همچه حرف میزنه، ایستاده همچه حرف میزنه، آمده همچه حرف میزنه، رفته همچه حرف میزنه، قام قعده جاء ذهبه را در تلیعه این کارها میگن، یعنی شروع کرده به این کار، بعد اون کار رو نعم میکنن. این که میگیم حالا آمدی اینجور، نه یعنی غائب بودی آمدی، یعنی شروع کردی به این کار. بنابراین هم محتمل است که اجئتنا نظیر جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد که اینها اعتکافی داشتن، یا اینکه نه مطلق شروعی در عمل است. برخی ها خواستن به این اتجادلونن فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم استدلال کنن که اسم عین مسماست، یک. برخی ها خواستن استشهاد کنن که اسماء توقیفی است، دو. هیچ کدام از این استشهادات هم نیست، برای اینکه ذات اقدس اعلام فرمود که اون چرا که شما نامگذاری کردی اسمی بی مسماست، برای اینکه شما به یه سلسله چوبا و سنگ ها اسم آلهه را دادی، برای اینکه عزت طلب بکنی نام یک سنگ را گذاشتی عزا، برای اینکه معبودت باشد اسم سنگ دیگر یا چوب دیگر را گذاشتی لات که الهت باشد، این اسمی مسماست. نه اینکه حالا چون لغات توقیفی است اینجا کار ادبی میکنه، سخن از ادبیات نیست، سخن از لغت نیست. هر لغتی، هر زبانی، هر قومی که باشد، بالاخره اگر یه موجودی خالق نبود و رب نبود، اسم رب و لات و عود و امثال ذلک گذاشتن چیزی باطلی است. مسئله فنتظر و اینی معکم در منتظر، اینم تهدید است، نه که اونا منتظرن، اونا که یقین دارن معاذالله این دروغ است، منتظر عذاب نیستن که. ولی هود سلام الله علیه هم در هنجا فرمود فانتظروا، خودش هم تهدید است. اگر هم اونا انتظار داشته باشن با انتظار خود هود سلام الله علیه خیلی فرق دارد، فرمود انی معکم من المنتظرین، من منتظرم با یقین به وقوع، شما یا اصلا منتظر نیستید برای اینکه یقین به عدم دارید معذرتان، یا اگر هم منتظر باشد منتظرید ببینید که دروغ من روشن بشود، یا برفرض انتظار داشته باشید با شک همراه است. لذا انتظار عاد با انتظار پیغمبرشون یعنی هود سلام الله علیه خیلی فرق میکند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، در جریان قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، در پایان بحث دیروز اشاره شده است که آیه 125 سوره مبارکه انعام رجس و پلیدی فکری را و محرومیت از نعم را ذات اقدس اله به عنوان کیفر تلخ دامنگیر افراد می کند. جناب فخر رازی خواستن استشهاد کنن که قد وقع علیکم رجسون، معناش این است که کفر ایمان به دست خداست، همون تفکر باطل جبر را استشهاد کنن، در حالی که در آیه 125 سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت خدا می فرماید به این که رجس را ما به عنوان کیفر بر کسانی می دهیم که حجت خدا بالغ شده بر اونها. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، پس بر افراد عادی در تلیعه امر رجس و پلیدی فکر نازل نمی کند، یک. بر کسی که ایمان نیاورده و هنوز در مرحله آزمون است رجس نازل نمی کند، دو. بر کسی که ایمان نیاورده و در اواخر عمر است ولی امید برگشت است باز رجس نازل نمی کند، سه. بر کسی که دیگه حالا توبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون شد، از اون به بعد رجس نازل می کند به عنوان کیفر، چهار. که فرمود کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لم یؤمنوا، علی الذین لا یؤمنون، که فعل مضارع است مفید استمرار، دیگه ایمان نمیارن. در بخشای دیگر ذات اقدس اعلام فرمود که سر این که اینها به نجات نمیرسن این است که آیه 101 همین سوره مبارکه اعراف این است که تلک القرى نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات اما فما كانوا ليؤمنوا، این ما كانوا كانه منفی مفید استمرار است، که اصلا اینا دیگه اهل ایمان نیستن. به ما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين، در همین جریان قوم عاد
اونها صریحاً به پیغمبرشون گفتن به اینکه سوال علینا و استم دم تکم من الباعزین. میبینید تعبیر چقدر تند است. آیه 136 سوره شعرا بعد از همه این حججی که هود سلام الله علیه برای عاد اقامه کرده است و فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، همون تعبیر نوح را هود سلام الله علیه دارد، این قوم عاد به حضرت هود سلام الله علیه گفتن که قالو سواء علینا او است ام لم تکن من الواعظین. این تعبیر خیلی تنده. یه وقت هست میگن به اینکه چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی ما گوش نمیدی، این تعبیر اون نیست. نمیگن سواء علینا و است ام لم تعظ، میگن سواء علینا و است ام لم تکن من الواعظین. اصلا تو جز انبیایی هستی که خودت به حساب میاری که جز واعظانن که مردم رو دعوت میکنن؟ اصل وجودت هم نباشد برای ما بی اثره، چه موعظه بکنی چه اصلا تو عالم نباشی جز واعظین نباشی، نه ما رو موعظه نکنی. خب خیلی این تعبیر تنده. این معلوم میشه تو به اعلی قلوبهم چنین گروهی رو خدا مقتوع دابر به مقتوع نسل میکنن که برخی هم اگر بخوان از اینها به دنیا بیانم همین وضع تلخ را دارن. الحمدلله رب العالمین.